بزرگ باشن، بزرگسال، کوچیک باشن، ناراحت میشه از این قضیه. ولی داشتن شوخ طبعی در حل مسائل، اصلا شوخ طبعی مهارته، برید یاد بگیرید. من به شنوندگان خوب برنامه توصیه میکنم که برید شوخ طبعی رو درون خودتون ایجاد بکنید. ولی اینکه ما همه جا بخوایم این شیوه رو داشته باشیم، امکان داره طرف مقابلمون ناراحت بشه و باید توی شوخ طبعیمون احترام و جدی گرفتن موضوع همیشه وجود داشته.
چقدر نکته جالب و کلیدی رو شما فرمودین که بریم شوخ طبعی رو تمرین بکنیم، یاد بگیم و در خودمون ایجاد بکنیم. حالا ممکنه خیلی از همسایه‌ها بگم منی که مثلا چه میدونم 20 سال 30 سال 40 سال آدم جدی بودم، خیلی شوخی نمی کردم، آیا سخت نخواهد بود که بخوام اینو در خودم ایجاد بکنم؟
قطعا هر تغییری سخته عزیزم، قطعا همینجوره. ولی بالاخره که چی؟ ببینید ما وقتی خیلی هم جدی هستیم، این هم یه گارده
درسته.
کسی به ما نزدیک نشه. به تدریج آرام آرام این ذهن رو رها کن، چون شوخ طبعی نشون دهنده هوش هیجانی بالاست. ما یه آی‌کیو داریم، یه دونم ای‌کیو داریم.
بله.
و هوش هیجانی که بالا باشه، ما میتونیم خیلی شوخ طبع باشیم و راحت حرف بزنیم و مسائل رو راحت‌تر حل بکنیم.
بله. خانم دکتر رامشت عزیز، حالا بعضی از همسایه هامون کلن مخالفت کردن. حالا من نمونه میخونم. جناب آقای محمد داوری از اصفهان گفتن که من کلن تو خونه با شوخی کردم مخالفم، فکر میکنم شوخی آدم ها رو سبک میکنه. این جمله‌ای که آدم رو سبک میکنه رو ما شاید از زبان خیلی ها میشنویم. با این افراد، بله، با این دست از افراد چه صحبتی دارین؟
نه، این تفکر آقای ضمن احترام به آقای داوری، این تفکر آقای داوری خیلی تفکر درست نیست. و اتفاقا شوخ طبعی در خانواده پدرها مادرها این روحیه رو به فرزندانشون هم انتقال میدن، میگن اصلا من تو خونه اینو سبکی میبینم. این غلطه.
بله بله.
فشار به اعضای خانواده وارد میکنه. اتفاقا پدر مادرهای عزیز در خونه شوخ طبع باشن، راحت باشن با فرزندانشون، بذارن اون فضای عاطفی و احساسی رها و بدون ترس ایجاد بشه. شوخ طبعی ترس رو در خانواده چکار میکنه؟ کاهش میده. ما که قرار نیست در خانواده مثلا مثل یک اداره یا جایی کنترل شدید داشته. این شوخ طبعی میتونه در واقع فضای خانواده رو بسیار آرام و دوست داشتنی تر بکنه.
بسیار عالی. خب ما فرصت زیادی هم نداریم، میخوام به عنوان جمع‌بندی و صحبت پایانی شما، چون خوشبختانه فرزندان عزیزم مشارکت داشتن امروز، بعضیاشون گله کرده بودن، گفته بودن که چرا پدر مادرها با بچه‌ها این کارو میکنن، برای خود من از این دست اتفاقات خیلی افتاده، مثلا توقع دارن پدر مادر اگر حالا بچه درخواستی داره یا مشکلی داره با شوخی نخون حلش بکنن. نکته در مورد این درخواست بچه هام دارین؟
بچه ها میگن که پدر مادر با شوخی حلش نکنن.
بله بله، میگن ما رو جدی بگیرن.
بله بله، ببین همونجوری که شما فرمودید آقای فرزانه، مقابلش هم هست که بعضی از خانواده برای فرار از حل مسئله یا این چیزی که فرزندشون دوست داره یا خانومشون آقا دوست دارن،
بله،
انجام بدن، میرن تو شوخ طبعی. این خوب نیست، این فراره. به نظر من عرض کردم باید موضوع رو جدی بگیریم. من توصیه میکنم از این مکانیزم استفاده بکنید، ولی جدی بودن و توجه کردن به خواسته طرف مقابل رو نادیده نگیرید. بعد کم کم این شوخ طبعی طرف مقابل رو عصبانی و از شما پدر و مادر دور خواهد کرد.
درود بر شما سرکار خانم دکتر مریم رامشت عزیز، روانشناس، مشاور و یارو همراه همیشگی خونه زندگی. زنده باشین، روز خوبی براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما دکتر، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودین. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنیم. مراقب سلامتیتون باشین، ماسک و واکسن فراموش نشه، با هم مهربون‌تر باشیم تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. دوستان عزیز سلام، با برنامه یاد یاران این بار هم در کنار شما هستیم.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانسای رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد اصابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمندا، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن، با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن که شاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت. یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين.
اولین مرحله‌ای که من آموزش من توانش رفتم تو برای امدادگری بوستان بود که دو قسمت بوستان، اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگری مرا بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردم به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ چیزی، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که ما اونجا پاسبان کارا ما انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده، به بعثهای فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کبیری بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه‌های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خود باوری است، از جنس جسارت.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، بنده بابازاده هستم از صدای مرکز آذربایجان غربی. از شما دعوت میکنم شنونده قاطری جناب آقای ناصر بانی فتینی باشید که ایشان امدادگر و بسیجی بودند در زمان 8 سال دفاع مقدس و خاطرات جالب و شنیدنی برای ما دارند. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
یکی از هم کننده های برانکات که همراه من بود، یه خورده در اون زمان هول شدم که فکر میکردم من باید برم کینو ببره. بعد دیدم خب این وضعیتش زیاد تعریفی نداره، گذاشتم رو برانکات با اون یکی دوستمون حمل کردیم. اون که میشناختم مداوا کردم فقط همین بود. من تا شهیدم خب داشتیم دیگه، یه امدادگری که ما با هم آموزش دیدیم، با هم اعزام شدیم، بعد حدوداً بالا 1 ماه پادگان تو گروه با هم بودیم. شب اول عملیات یه موشک خورد به بیمارستان یا پایگاه امدادی که زده بودن. ما سری خودمون رسیدیم، گفتم اونجا شهید مجروح زیاده. من اولین کسی که چشمم افتاد شناختم همین دوستم، گرچه مجروح و شهید زیاد بود اونجا. البته واسه همشون ناراحت می‌شدیم، ولی خب آدم اینو عرض کردم حدود نزدیک 2 ماه بود هم دیگه رو می‌شناختم. بله، اسمش هم شهید احد بابای کشتیبان، اهل روستای کشتیبان. بعد که بنده مجروح شدم اومدم اینا، یه چند سالی که تا پدر مادرش بودن خب باهاشون هم رفت آمد داشتم. بعد اینکه پدر مادرشون فوت کردن خب دیگه ازشون اطلاعی ندارم. من برادرم شهید مفقود الاثره، 3 سال از من کوچیکتر بود، 16 سالش بود، 2 سالم از من کوچیکتر بود موقعی که من رفتم جبهه، 16 سالش بود، اعزام شد منطقه سروک. اون موقع پایگاه های منطقه سروک اسمش تلگرام بود، اسم پایگاه یه منطقه نقطه صفر مرز ایران ترکیه که اطرافش دست ضد انقلاب بود. زمستان سال 60، 1 ماه تمام تو سرمای خیلی سخت زمستان تو اون پایگاه بودن. خب 16 سالم سنی نیست دیگه، الان مقایسه کنید. 1 ماه بعد که اومد اینقدر سیاه شده بود از سرما، شاید تونه نمیدیدم، تو نگاه اول نمیشناختم شو، قیافه عوض، موها، سر حجم موها زیاد شده، گرد و خاک و رنگ سیاه و اینا، لباسای چرکی و اینا. اصلا تو 1 ماه هم چند تا فقط برامون با دوستاش که میومدن ارومیه یکی دوتا برامون نامه نوشت که نامه هاشم داریم. بعد یکی دوتا مکس فرستاد. سال 62 عموی من تو عملیات کردستان شهید شد، به اسم شهید جبار بانی فتینی. عموم تو تشییع جنازه‌اش راننده آمبولانس من خودم بودم. برادرم که عرض کردم شهید شده، عکس عمومو بالای آمبولانس نشسته که ما عکسشو داریم که من راننده آمبولانس. بعد برادرمم عکس عمومو با اسلحه‌اش نشسته بالای آمبولانس. عموی من 17 بهمن سال 62 شهید شد، برادرمم 17 اسفند شد، یعنی دقیقاً 30 روز. خاطره قسمت جالب که خدمتتون میخوام بگم اینه که خب ما داغدار شهادت عموم بودیم. عموم 4 تا بچه خیلی کوچیک قد و نیمقد داشت، همه درگیر اونا بودن. یه برادرم با اینکه خب تو منطقه کردستان خدمت میکرد، گفت من میخوام برم جنوب. پدرم خودش بسیجی بود، تو پایگاه بند خدمت میکرد، معاون پایگاه هم بود. مادرم اینا گفتن که یه خورده صبر کن، عموم تازه شهید شده، بعد حداقل تا 40مش بمون. اینقدر اصرار کردن قبول نکرد. با برادرم به واسطه زمان انقلاب، حتی زمان انقلاب هم سنم خیلی کوچیک بود، ولی همپای مردم انقلابی بودم. با برادرم بیشتر دوست شده بودیم تا برادر، یعنی با هم بیشتر احساس دوست صمیمی داشتیم تا احساس دوتا برادر. مادرم گفتش که به یعقوب بگو حداقل تا 40م عموش صبر کنه، ما دیگه تحملی نداریم که اینم بره یه اتفاق براش بیفته. یعقوب من صدا کردم، رفتیم با هم بیرون، موتور داشتیم، با موتور سوار شدیم، یه گشتی زدیم، رفتیم بند پایگاهی که با پدرم اونجا معاون پایگاه بود. نشستیم اونجا بیرونش، با هم یه چای خوردیم. ازش خواهش کردم یعقوب نرو، حتی اگر نمیگیم که اصلا نرو، چون ما خودمون پدرم بود، عموم بود، عموی دیگه هم بود، یعنی فهمی که در خدمت جنگ بودیم دیگه بر حسب وظیفه‌ای که داشتیم. قبول نکرد. آخرش دید من خیلی اصرار میکنم، روشم نمیشد حرف منو زمین بندازه، ولی گفتش که اگر اعزام من غلطه، اشتباهه، شما چرا دوستاتون اعزام میکنه جبهه؟ من اون موقع امداد جبهه کار میکردم، کارم اعزام نیروهای امدادی، راننده و آمبولانس و امدادگر اینا به جبهه بود. گفت مگه فرق بین منم هست؟ خونه من مگه رنگین تره؟ دیگه من نتونستم بگم، چیزی بگم. حتی یه آیه هم گفت لما تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کاری که خودتون انجام نمیدید توصیه نکنید. اینو گفتی که من اصلا نتونستم. به پدرم گفتم آقا جون نتونستم من کاری بکنم. گفت اشکال نداره. رفتیم پیش مادرمون که مادرمون رو قانع کنیم. مادرم گفتش چه اشکال نداره یعقوب برو، من تا دعا میکنم یکی اسیر نشی، یکی معلول نشی. بعدم رفتیم اعزام نیرو. چند روز بعدش تو همون مرحله اول عملیات خیبر جزو نیروهای خطرشکنم بود، تیربارچی هم بود، رفت شهید شد. بعد متاسفانه پیکرشم تا هنوز برنگشته. من تا از دوستایی که باش بودم مجروح شدن، آقای حسن زاده از دوستاش بودن، خدمه تیربار این بود، گفتش که یه خمپاره شست افتاد کنارمون، یعقوب سرش ترکش خورد افتاد، منم مجروح شدم، منو کشیدن عقب، دیگه نتونستم بیارم، تا حالا نتونستم بیارم. عملیات خیبر دقیقا 30 روز بعد از شهادت عموم، یعنی 17 بهمن و 17 اسفند. همه دنیا از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختم، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من.
در سال 63 مهندسی رزمی سپاه در 15 کیلومتری مهران سراح کانی سخت در جاده ایلام اقدام به تأسیس بیمارستان صحرایی مهران یا کربلا کرد. این بیمارستان در مساحت 905 متر مربع با بکارگیری سوله های فلزی 5 ضلعی با دهانه 370 متر و قاب هلالی با دهانه 4 متر بنا و با 2 متر خاک استتار شده بود. از این بیمارستان برای پشتیبانی عملیات والفجر 5 استفاده شد. در عملیات والفجر 5 برای اولین بار اورژانس بتونی هم ساخته شد. در این عملیات با وجود اینکه منطقه وسیع درگیر نبود، اما حجم آتش دشمن بسیار سنگین بود و دشمن چه هوایی و چه زمینی منطقه را به طور مرتب بمباران می‌کرد. بنابراین این تصمیم گرفته شد که اورژانس بتونی در نزدیکی خط مقدم ساخته شود تا هم مجروحان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی حدود 10 دقیقه به اورژانس برسند و همین سازه استحکام کافی داشته باشد. ساخت این دو اورژانس بتونی تقریبا معجزه بود. برای ساخت این دو اورژانس بتون‌ها با تریلر در زمان خاصی از شبانه روز به منطقه‌ای که زیر آتش شدید دشمن بود حمل می‌شدند. این اورژانس‌ها که حدود 22 متر طول داشتند در حدود یک هفته ساخته شدند و تأثیر زیادی هم در نجات جان مجروحان داشتند. به طور معمول نیروی تخصصی که برای اورژانس‌ها تعریف می‌شد در حد پزشک عمومی بود، اما در این عملیات به خاطر شرایط خاصی که داشت پزشکان متخصص هم حضور داشتند و عمل‌های جراحی کوچک هم انجام می‌شد.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد عیسی و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم. دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم. شعله به جان گران زده ام، قید خدا دگران زده ام، زاندم که تو را دیدم. دست رد از غم تو به سر این خوشی گذران زده ام، زاندم که تو را دیدم. تو پری رو با عشقت فتنه به پا کردی، تو اسیرم در دام رنج و بلا کردی. چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم، ز جهان همه بی خبرم، ای فتنه چه ها دیدم، زاندم که تو را دیدم. عشق آتش از نو بر جان من زد، برقی سوزان بر سر و سامان من زد. وای از چشم رهزن تو، خون من بر گردن تو، زین آشنایی عشق من آمد به سخن. کم تر کن با این دل من بی اعتنایی، چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم، ز جهان همه بی خبرم، این فتنه چه ها دیدم، زاندم که تو را دیدم. این فتنه چه ها دیدم، زاندم که تو را دیدم.
مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می کند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
قل یا ربی زدنی علما.
محورهای فراخوان مقالات: قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه 1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
ممنونم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. آرزم خدمت شما خوبان و بزرگواران، هموطنان عزیزم، که اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:12 خواهد بود و مثل همیشه در چنین لحظاتی پیشا پیش از تک تک شما خوبان التماس دعا داریم. خداوندا، هر نفسی که می کشم وجودم به عشق تو زنده می شود. تو که پروردگار جهانی و به من و همه مخلوقاتت نهایت زیبایی ها را بخشیده ای، تو که چهار فصل زیبایت را به ما ارزانی داشتی. پروردگارا، زمستانی پربار عنایت فرما و به من نیز توفیق ده تا همه روزهایم لبریز از کارهای نیک باشد. من شیفته پاکی و سفیدی برفم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بکشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
هر گوشه از این هستی بیقرار را که تماشا می‌کنی، مهربانی‌های یار را می‌یابی و با شکوه تقلای طبیعت لحظه‌ها را در می‌یابی. شکوه تقلای طبیعت را که سخنگوی عشق است و دلدادگی. به نام خدا سلام. الهی، تا بیکرانه‌ها نام تو می‌درخشد. به نام خدا آغاز کردیم و درودمان تقدیم شما خوبان.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارا بودن، بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودن. تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارا بودن، بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودن. تو بودن کردی از نابودی آبانی پروردی، تو بودن کردی از نابودی آبانی فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم.
سمت آسمان
در جست